خواندا، قزلار اونا صف باقلیب بخاندا، سلام اصون شوکتوزه ایلوزه، منیم ده بیر آدم گلسین دیلوزه. Heydər baba kəhliklərin uçanda, köl dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, yaxçıların çiçəklərin açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. Kim gəb delhayı rə ki, bazı nəmişən, açılmayan ürəklərin, yəni delhayı ki, gerifti şüdə, delhayı ki, tənge, onha rö şad kon və داره از بهار صحبت میکنه و آمدن نوروز.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود
و به دو گفت بنویس.
بنویس
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
حتی باد هم از تو مهربان تر است. گاهی به خانه هم سر می زند، می خندد، سلامم می کند، می نشیند و اتاق تاریک و تنگم را پر از ترانه کوه و بوی گل انار و نرگس و لاله می کند. بگذار بگویند این آسمان آسمان نیست، شیشه مرکب سیاهی است ریخته بر کاغذی بزرگ. بگذار بگویند این ستاره ها ستاره نیستند، ماهیانی نقره‌ای‌اند شناور در آن مرکب سیاه. با این همه من فقط تو را دوست می‌دارم و آسمان هم همیشه آبی است، آبی آبی. خب شبتون بخیر دوستان گرامی، برنامه سبه پای شب رو ادامه میدیم با بخش جانهای کاغذی و حضور دوست عزیزمون احمد ابوالفتی. فقط بگم این شعری که الان براتون خوندم از لطیف حلمت بود، شاعر کرد، که با ترجمه فریاد شیری تقدیم شما کردم. آقای ابوالفتی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما جناب اسلامزاده، خدمت همه شنوندگان عزیز. چه موضوع خوبی.
خب این آره ادبیات اقلیمی، اقلیم در ادبیات، ادبیات اقوام، حالا با شاخه‌های مختلف میشه درباره صحبت کرد و حتما تا هم دست پر چند تا کتاب خوب برامون خواهید داشت.
من بیشتر میخوام متمرکز بشم روی اون جان ادبیات اقلیمی و اساسا جان ادبیات که قصه های عامیانه است،
فولکلور.
و یه نکته خیلی جالبی که ما با مطالعه قصه های عامیانه ایرانی، مثلا نمونه های خوبش مثل مجموعه‌ای که حالا از یک برنامه رادیویی شکل گرفت روی دهه 40 به نام فرهنگ مردم،
هنوز هم هستیم برنامه،
بله و ادامه داره،
بله، اون موقع انجبی شیرازی،
انجبی شیرازی، بله. یه مجموعه آیه انجبی شیرازی برآمده از قصه هایی که از اقصا نقاط ایران مردم برای این برنامه میفرستادن گردآوری کردن، قصه های ایرانی. نکته جالبی که از مطالعه این حالا کتاب میشه بهش دست یافت اینه که چقدر این قصه ها در اقصا نقاط ایران تکرار شده.
بله بله، مثلا بکنم بخش قبل من اشاره کردم به همچین موضوعی.
نکته خیلی جالبیه، مثلا ما یه داستان داریم تو همون جلد اول قصه های مردم که حالا سال 1351 منتشر شده، چارت امیر کبیر منتشر کرده، یک داستانی که الان ما به خاطر اینکه یک نمایشنامه ای استاد بهرام بیضایی بر مبناش نوشتن نام سلطان مار باشیم را آشنا تریم، یعنی از اون، ولی توی این مجموعه ما میبینیم که روایت هایی رسیده به این برنامه، مثلا از بجنور روایت رسیده، از شهمیرزاد روایت رسیده، از گوناباد، از عراق،
یعنی همین قصه رو به جور
همه همین قصه تقریبا شبیه به هم. و این نکته مهم اینه که این مال دوره ای نیست که مثلا ساخت برنامه های تلویزیونی بر مبنای این حالا قصه های عامیانه، یا اینکه اساسا تکرار برنامه های رادیویی یا اساسا به شکل عمومی ارائه شدن این قصه ها باعث بشه که رسوخ کنه تو فرهنگ عامه.
آخه این تو خودش کار کرده، درستشو داشته کار میکرده به صورت شفاهی داشته کار میکرده. یه تو بخش قبل گفتم آقای اگر اشتباه نکنم احمد وکیل باشی و دوستان
سید احمد وکیلیان
با چند یه دانشجو ژاپنی مجموعه‌ای رو منتشر کردن که همین اتفاق افتاده. مثلا نوشته راوی پیرزن مثلا 60 ساله 70 ساله، پیرمرد مثلا 70 ساله، جوان 40 ساله، کشاورز مثلا 30 ساله.
حالا نکته
این قصه ها رو روایت کردن.
نکته ای که حالا مهمه، یعنی این شناسه من جالب و مهمه که خب یکی این که رادیو خیلی موثر بود تو شکلی نهزد، دوم این که این تداومه، یعنی الان نشریه ما داریم به نام فرهنگ مردم که همین آیه دکتر وکیلیان منتشرش میکنه و دکتر وکیلیان دستیار آیه انجبی شیرازی بوده، یعنی از دل همون برنامه در اومده. این حالا
فکر میکنم این مدت مرکز پژوهش‌های رادیو منتشر میکرد.
بله اساسا مرکز پژوهش‌های رادیو یه مقدار خیلی زیادی میشه گفت بنیانگذار یه حالا نهضت بود، نهضت گردآوری قصه‌های عامیانه. ما الان بسیار، یعنی مثلا من داشتم همینجوری مرور میکردم، ما حتی مثلا یه کتاب داریم که سال فکر میکنم 98 منتشر شده، انشاءات علمی فرهنگی منتشر کرده به نام قصه پژوهی ایرانی از آقای دکتر حسن عادل‌خانی فکر میکنم اگر اسمشون اشتباه نگفته باشم. این بر پایه قصه های یک روستای آمره خلجستان قم یک مطالعه بسیار جامع کرده توی اساس مسئله قصه ایرانی. و اینا این که ما رسیدیم به اینجا الان که خب حالا روستا، یعنی به قصه های یک روستا، یا من دیدم مثلا توی فکر میکنم یاسوس یک کتاب منتشر شده بود از قصه های ایل باسری قشقایی. ما رسیدیم به اینجاها توی این حالا روند توجه به حالا فولکلور.
خب باسری هم خیلی گستردن، بخش شیراز رو دارن، توی یاسوس هستن. حدود 10 سال پیش بود توی رادیو کردستان با همکاری رادیو ایران من یه برنامه رو اجرا میکردم. اونجا توی کتاب فروشیایی که تو سنندج بود رفتم یه کتابی پیدا کردم به نام چیروک.
اصلا داستان قصه اونجا چیروک
میگن، چیروک که مجموعه‌ای بود از روایت‌های محلی بومی اقلیمی فولکلور از قصه‌ها، که کتاب بسیار بسیار خواندنی و ارزشمندیه که حاصل اون سفر مثل همین کتابی که اشعار شاعران معاصره.
بله حالا اتفاقی بعدش میفته. من یه از مثلا اون موقعی که داره گسترده میشه شروع کردم داستان قصه عامیانه در ایرانو، ولی یه پژوهشگر والا درخشان آلمانی به نام اولریش مارزوف که حالا
اینجا رادیو هم میومد،
آشنا هستید باش، یه کاری میکنه، این کار پایان نامه آقای مارزوفه که بر پایه همین تحقیقات آقای انجبی شیرازی هم انجام میشه به نام
مشتگلی خانم.
نه مشتگلی خانم قبلتر از اینه، مشتگلی خانم زمان رضا شاه خیلی قدیمی،
اون قصه رو که یادآوری کرد.
این آقای مارزوف یه کتابی ارائه میده به نام طبقه بندی قصه های ایرانی. خب که انتشارات سروش ترجمه کرد با ترجمه آیه کیکاووس جهانداری و توی اواسط دهه 70 به فارسی ترجمه شد. ولی خب این کتاب مال مربوط به فکر میکنم دهه 80 میلادی
60 مانش. حتی آقای مارزو خیلی خوبم فارسی حرف میزنه،
عالی حرف
اینجا
میزنه.
توی رادیو باشید
تقریبا با همه ماها خیلی ارتباطات غنی داره با حتی نسل‌های پسین اهل ادبیات و اهل فرهنگ ایران هم، یعنی با بچهای
شاید مثلا یه چیز در نیم ساعتی باهاش صحبت می‌کردم بسیار لذت بخش بود.
و حالا بعدش اتفاقی که میفته همین آیه سید احمد وکیلیان یک کار تلفیقی جالبی انجام داده که سال 96 منتشر شده، تلفیق پژوهش آقای مارزلوف با کاری که آقای انجبی انجام دادن. کتابیه به نام گل به سنوبر چه کرد که انتشارات امیرکبیر منتشر کرده. گزیده ای از اون قصه های ایرانی که توی چند جلد آقای انجبی شیرازی منتشر کردن رو اومدن ایشون دوباره ارائه دادن، ولی اون طبقه بندی جهانی قصه ها که یک مدل طبقه بندی برپایی حالا چند وش که حالا این یه بحث تکنیکی میشه دیگه،
فرای این کار کرد دیگه،
اساسا برآمده از اون فرای، بعد اساسا یک مکتبی تو فنلاند شکل میگیره که اینو گسترده میکنه، بر پایه همون ریختشناسی اومدن یه طبقه بندی ارائه دادن که یک عددی به یک قصه میشه ارائه داد که طبقه بندی مثل یک کاری که توی کتابخونه انجام میشه که یک شماره یک ردیف میگیره کتاب، برای قصه هم همین اتفاق افتاده. این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کردن. و خب مسئله اینه که ادبیات اقلیمی ما بنمایه های خودش رو تو اینجاها میتونه جستجو کنه، و به نظر من این گنجینه گسترده و بزرگی که ما داریم الان، میگم رسیده به جایی که ما برای روستاها هم کتاب داریم و باید گسترده تر هم بشه و خواهد شد، اتفاق مهمی خواهد بود. آیه انجوی شیرازی توی مقدمه اون کتاب قصه های ایرانی میگه ما الان توی شرایطی نیستیم که تک تک این قصه ها با وجود اهمیتشون بتونیم منتشرشون کنیم. اینو سال 51 میگه. هر کدوم از این قصه ها توی یک بوم یک ماهیت و یک ساختار جداگانه میگیرن، یک هویت جدا پیدا میکنن و تک تک اینا باید منتشر بشه و آرزو میکنه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم این اتفاق داره میفته و این اتفاق خوبیه و باید گسترده تر هم بشه و یکی از جنبه های امیدوار کننده فرهنگ ایران به نظر من این که ادامه داره این روند.
میخوام یه یادی بکنم از یکی از کارهای بسیار بسیار درخشان در این حوزه که در بخش ایلاتی انجام شد، زنده یاد آقای بهمن بیگی کار کرد، ایل من بخارای
من. ایل من،
من تو دهه 60 که دانش آموز بودم این کار بسیار درشیرین و درخشان بود این کار، و این این باید هی تکرار شد. حالا اونها بیشتر دیده ها و روایت های شخصی خود استاد.
الان خیلی پژوهشگرانی هستن که واقعا هم من میدونم که آثار زیادی هنوز منتشر نشده.
بله.
هست که منتشر نشده.
ایشالله که منتشر میشه. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز که کتابای خیلی خوبی معرفی کرد. بحث بسیار جذابی بود. 23:20 است. با احمد ابوالفتی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با برنامه همراه باشید.
ستم و تصفت تا ایدن نروز بار لاها برس و سالم و یه روز
ای دوست یادت و خیر هر جا که هیسی باد در و بزنن به تن برسی ای دوست یادت و خیر هر جا که هیسی باد در و بزنن به تن برسی
کم ها دو سفر یادش و خیر با
واتنم هی واتنم هی دو سدیری کاش که زیر
بلاها برس و دوست دیرینم، انتظارش کشت من تا که بشینم، چشم را میشینم هر رو تا یه بارم، درسی دوست دیرینم به تا خنارم، چشم را میشینم هر رو تا یه بارم، درسی دوست دیرینم به تا خنارم.
شبتون بخیر، دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل
تو فصل
شهابی.
سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخش پایانی برنامه امشب، کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما تقریبا یک ساعت و اندی هست، 20-25 دقیقه است داریم در حوزه ادبیات اقلیمی صحبت میکنیم. بحثایی رو دوستان مطرح کردن در حوزه شعر، ادبیات داستانی و ادبیات عامه یا فولکلور، اون بخشایی که در اقوام مختلف کشورمون هست. خب من میخوام با این سوال شروع کنم که تو این بخش، حالا البته وارد ادبیات کلاسیک هم حتما خواهیم شد، وقتی که میگیم مثلا ادبیات اقلیمی، آیا روبروش مثلا میخواییم بگیم ادبیات شهری، ادبیات رسمی، ادبیات مثلا چی میخواییم بگیم؟
خب بسیده چی مراد بکنیم. وقتی ادبیات اقلیمی میگیم، مثلا مترادف کنار اون میتونیم بگیم مثلا ادبیات محلی، بومی، مختص ناحیه خاص.
بله.
که حالا توی معلومه من شنیدم صحبت شد مکتب جنوب.
بله.
حالا تو مثلا ادبیات کلاسیک حتما در مورد سبک خراسانی و سبک عراقی، سبک هندی صحبت خواهم کرد، ولی چون اینجا بحث اقلیمه، انگار یه اقلیم خاصی رو خراسان یا عراق، اینجا عراق عجم هست، این مرکز ایران، و هند حالا گفتن سبک هندی رو سبک اصفهانی بگیم، در اون مورد هم صحبت خواهم کرد. یعنی گاه این گونه نگاه میکنیم ادبیات اقلیمی رو. یه موقع میخوایم راجع به تأثیر اقلیم، حالا اینجا اقلیم به معنای عام یعنی جغرافیا، آب و هوا، معیشت، شیوه زیست، بر سبک زندگی و نحوه زیست و آنگاه تأثیر نحوه زیست بر ادبیات خلاق صحبت کنیم. کسی که در شیراز زندگی میکنه در قرن ششم هفتم، کسی که مثلا قنات رو دیده با کسی که تو شالیزار زندگی میکنه زندگی متفاوتی داره و واژگان متفاوتی رو به کار میبره. اما به نظر من خیلی این قسمت، این مورد دوم، خیلی بیمزه است یا کم مزه است. خب مسلماً هر آدمی
از طبیعت
خود، آره، منتها برسه به این نتیجه ای، میخوایم چه نتیجه بگیریم.
ادب خلاقه مهمه دیگه.
آره، اون ادب خلاقه که کسی که مثلا فرض کنید که برسه به این نتیجه که مثلا شاید صرفه‌جویی رو نشون بده تو محتوای شعر یا ادبیات، اما از حیث ساختار چطور. یه مورد سوم هم هست، ادبیات اقلیمی میگیم و آنگاه مراد میکنیم زبان یا لهجه یا گویش خاصی رو، و اونجا این سوال شما تکرار میشه، من میخوام زمختر این سوال رو تکرار بکنم به جای اینکه پاسخ بدم. گفتید در برابر ادبیات رسمی، دیدیم که بعضا در برابر مثلا ادبیات مثلا میگن ملی یا زبان فارسی مثلا، و زبان فارسی رو هم زبان فارسی معیار تهرانی در نظر میگیرن. برابر این مسلمه که هر شاعری مثل هر آدم دیگه، هر نویسنده ای از نحوه زندگی و اقلیمی که در اون زندگی میکنه تاثیر میگیره. تو اینجاش حرفای میشه گفت که بسیار بدیهیه، اما این به این مقدمه.
خب وقتی که کارکرد مردم شناسی پیدا بکنه چی میشه؟
کارکرد مردم شناسی خودش رویکرد تقلیل دهنده است جسارتا. ببین مثلا بحث کنیم که نیما، اصلا توی برنامه صحبت شده از واژگان مازندرانی، نزد نیما بله نیما استفاده، حالا معترضه بگم بیاد تو، مشکلشون با نیما اینه که در استفاده از واژگان مازندرانی افراط کرده.
بله.
چون شعرش زیرنویس میخواد، مثلا زیرنویس باید بگیم داروگ بچه من. حالا این معترضه بود. ببینید مثلا در ادبیات عرب میگن آقا درخت و مثلا خرما و نخل و شتر زیاده، چون در اون اقلیم اینها زندگی میکنن، طبیعتاً در اقلیم دیگر اینجا. منتهی به قول شما حالا میگی روی کرده مردم شناختی، میخوام بگم یه درجه بالاتر ببریم. جدا از این که در کسی که در مازندران زندگی میکنه، کسی که در کبیر یا مثلا مقایسه با ادبیات عرب اقلیم خاصی داره، واژگان، تعابیر و اصطلاحات خاصی رو در خلاقیت ادبی خودش به کار میبره، بعضن مثل نیما موفق. یه درجه بالاتر از اون، یه تحقیقی من خیلی به اجمال میخوام بگم، یه تحقیقی صورت گرفته بود بین اساطیر و افسانه ها و حکایت هایی که در گیلان رایج هست، مسقط الرس، خودم هم هستون برنامه هم از رش صحبت کردید، با افسانه ها و حکایاتی که در جنوب ایران در خلیج فارس
در رایج تو حاشیه دو دریا،
حاشیه دو دریا. ببینید در اساطیر و افسانه، من به عمد میخوام به اجمال بگم، این قسمت رو نمیخوام وارد مصادیق بشم، یک نوع مواجهه است، انگار به رسمیت میشناسیم محدوده رو، حد و حدود داره اون قهرمان یا افسانه یا آیین، یا فرض کنیم مثلا حتی مثلا یه آیینی دارن گیلان، عروس گله، که حالا مثلا قول و عروس، انگار اون گله قول هست، اینجوری گفتن، حالا بعضی هم گفتن گل، ولی انگار قوله چون خیلی مهیبه. ببینید اینها یه نوع محدودیتی به رسمیت میشناسن در برابر افسانه و حکایتی که در جنوب هست، در خلیج فارس هست، که یک نوع گشادگی وجود داره، انگار انتهایی نیست. چرا؟ چون این دریا محدوده و این دریا نامحدوده، یعنی خیلی ساده، خیلی بدیهی ترین.
من یه مثال بزنم آقای خالصی،
رد میخوام بکنم حرف
من. نه میخوام بزنم تکمیل کنم. خب ما حالا شما به شمال این دوتا حاشیه اشاره کردید، من میخوام بگم که ما یه نوع ادبیات بومی اقلیمی نواحی داریم که با موسیقی منطقه به شدت در پیونده. مثلا وقتی میریم سراغ بلوچ ها، لیکوی بلوچ ها با موسیقیشون و اون قیجکشون بسیار پیوند داره. در خراسان بخشی هایی که هستن اونجا قصه ها و روایت ها رو تعریف میکنن همراه با ساز، یه جورایی هم گوسان های دوره ها گذشتن. در کردستان، در آذربایجان عاشق ها، در جنوب هم هستن. حالا هر کدوم از این سری قهرمان دارن، مثلا در گیلان و حاشیه دره خزر سری قهرمان هایی هستن، حالا هم اینها مثلا مبارزه کردن با ظلم، در جنوب هست، در کردستان درست. هست، در خراسان هست، همه اینها. اینجا ادبیات اقلیمی یه کارکرد زیبایی شناسی ادبی پیدا میکنه که حالا یه آدم باهوش و شاعر چیره دستی مثل منوچهر آتشی میاد از دل اون مثلا عبدوی جت رو در میاره، یه نویسندهی مثل دولت آبادی کلیدر و گل محمد ها رو در میاره، تو آذربایجان، تو کردستان، تو گیلان مثلا میرزا کوچک و همه این ها. میخوام بگم این من اونجایی که کار کردم مردم شناسی گفتم، یواش یواش میخواستم بیان برسم به اینجا که این تبدیل میشه به یک اثر ادبی، تبدیل میشه به یک کارکرد زیبایی شناسی که اون مردم نه فقط اون منطقه، همه جا میتونن ازش لذت
ببرن. و این اسطوره یا سرنمونی به نام قهرمان که در تمام اقوام ملل وجود داره، ادبیات همه زبانها این رو داره، طبیعتا در فرهنگ ایرانی در زبانها، گویشا، اقلیمهای گوناگون شکلهای متعددی از قهرمان ظهور میکنه. من مشکلم حالا کجاست با این قسمت تایید فرمایش شماست، این که گویا معیار ما در قضاوت یا در نامگذاری، حتی وقتی میگیم ادبیات بومی، محلی، ناحیه‌ای، اقلیمی، انگار دوری از مرکز، یعنی مرکز رو تهران گرفتیم و بعد بر اساس اون قضاوت کردیم. یه مرکزی وجود داره، یه حاشیه. اتفاقی مثالایی که شما میزنید نشون میده که حاشیه غلبه پیدا میکنه بر مرکز. و در این حال که فولکلور هم نیست، تو بحث بخش پیشین جناب احمد ابوالفتی خیلی بحث خوبی داشتن در مورد فولکلور، منتها این قسمتی که من میگم فولکلور
نیست،
یعنی کاملا مجزا است. ممکنه اون ادبیات خلاقه، اگر مثلا معیار فولکلور رو این بگیریم که در حوزه عمومی تولید شده،
شفاهیه،
شفاهیه و حالا معیارهایی که در حوزه عمومی، یعنی نویسنده و خالق خاصی نداره،
بله.
اینجا نه، در خارج از این فرض بفرمایید محدوده رسمی مرکز، حالا مثال بزنم تو هم از مرکز توی اتاق فرمون صحبت بود، اسماعیل فصیح و تهران، الان این ادبیات اقلیمی است یا نه؟
بله.
اقلیمی حساب بله. میشه اگر این کنیم، یعنی باید یه تعریف مجددی باشه، چون دیگه اون حاشیه و مرکز نیست، یعنی خود مرکز که تهران باشه. و اتفاقا در آثار اسماعیل فصیح، در رمان‌هاش، اقلیم تهران کاملا بروز و ظهور داره دیگه، این محله‌های تهران، چهارراه تهران، آدم‌های تهران، نحوه زیست انسان تهرانی، حالا مرکز شهر اون محله در خونگاه که دیگه تکرار کرده، اونا نشون میده.
خب من
روابط آدم‌ها با هم متفاوته. من یه کوچولو دیگه بگم، حالا این تهران رو گفتم به آقای ابوالفتی، دوره شون رمان ایشان، رمان رمان هست، که من خودم تونستو خوندم، البته در نهاوند میگذره. ببینید این رمان، حالا با آقای ابوالفتی صحبت می‌کنم، این رمان مسلماً میتونیم بگیم که ادبیات اقلیمی به یک نگاه محسوب میشه، چون در یه شهر و جغرافیای خاصی به نام نهاوند هست. من تا اواسط رمان خوندم، البته چند سطر هم به گویش یا لهجه یا زبان نهاوندی هست، و مسلماً وقتی این رمان رو بخونیم، فرض کنید نهاوند رو بهتر میشناسیم.
خب
یه درجه افراطی تر تو مثلا در مورد تهران برگردم به اسماعیل فصیح، میگن اگه بخواید تهران دهه 40 و 50 رو بشناسید بر اساس فرض کن گزارش روزنامه ها و آثار اسماعیل فصیح، یعنی گزارش گونگی این رمان اسماعیل فصیح، اما این اگر این شکل رو بپذیریم، اون تعریف مرکز و حاشیه و مرکز و پیرامون رو در مورد ادبیات اقلیمی باید کاملا رها بکنیم. عرض من این بود.
یه نکته دیگر هم من میخوام اینجا، حالا نمیدونم اصلا میشه گنجوند یا نه، ولی من حتما میخوام بگنجونم که اگر قصه ایشان احمد ابوالفتی در نهاوند میگذره، در نهاوند میگذره، اگر بیاد مثلا تو توی سرکان، حالا توی سرکان نزدیک اونجا مثلا بره تو گلپایگان، باید قاعدتا ماجراش عوض بشه.
آره بابا، حالا ما
یعنی اینو میشه جزء نه اینو میخوام توی بحث ادبیات اقلیمی بگم، یعنی اگر داریم از ادبیات اقلیمی حرف میزنیم، اون ادبیات اقلیمی که مثلا در خراسان هست، اگر بیاد در کردستان، آیا همونو طابقه به نل میتونیم قرار بدیم یا نه، یا باید عوض بشه؟ چون می قصه های مختلفی داریم که توی سراسر کشور روایت هایی داره که بالاخره جزئیات با هم تفاوت میکنه.
وجه مشترکه بالاخره ادبیات، حالا چه تو نهاوند باشه، چه تو رشت باشه، چه توی تبریز باشه، اینکه انسان ها در یک خواست ها و آرزوهایی دارن، یه تخیلات خاصی هم در فرهنگ ایرانی داریم، و حالا یا ارتباطاتی با موجوداتی که متافیزیکی هن، حالا اجنه، نمیدونم پری، قول، دیو، بعضن در حوزه فولکلور خودشون نشون میدن، در این مثلا ادبیات داستانی معاصر شکل‌های متعددی میگیرن. من حرف شما رو اینجوری میفهمم، اگر بگید ساختار قصه‌ای که در خراسان اتفاق میفته، این ساختار نباید در کردستان تکرار بشه، نه اینگونه
نه نباید رو نمیگم،
نه و حتی اگر تکرار بشه، ساختار قصه ها، ساختار قصه نه، چون بالاخره ساختار قصه رو به معنی که بگیریم قهرمانی داره، سیروس،
بله من ساختار
قصه رو میگم، اما که اقلیم یعنی که مثلا اون کسی که در فرض بفرمایید سبزوار زندگی میکنه، با اون کسی که در فرض کنید که اهواز زندگی میکنه، دو زیست متفاوت
مثلا داستانی که فصیح از درخونگا نوشته، خب این داستان مثلا توی یه منطقه روستایی شکل نمیگیره دیگه،
شکل نمیگیره، چون اون شخصیت نمیده، جلال آریان حاصل مناسباتی، اون چیزی که شما میگید مناسبات شهری، اما اون ته داستان، ته قصه اینه که بالاخره انسان ها وجود مشترک دارن، نحوه بیانشون، نحوه ظهور و حضورشون کاملا متفاوته، و اونچه که موجب نجات یا رستگاری یا رهایی یا ادامه و استمرار ادبیات میشه، همین پذیرفتن اونچه که بهش میگیم غنای فرهنگی، تکثر فرهنگی. حالا بپذیریم در بعضی از مناطق، مثلا فرض بفرمایید که حوزه هایی هست بسیار مقفول، من حالا بیادم افتاد یه منطقه در مازندران هست، افرادی ساکن هستن اونجا، بهشون میگن گودار یا گاودار، که افرادی هستن در ظاهران اطراف بهشهر و ساری در مازندران، و اینها زبان خاصی دارن، یه زبان خاص و ویژه‌ای که هم میشه گفت نه مازندرانیه نه سانسکریته، و هم مازندرانی و هم سانسکریته، یعنی تعابیر و واژگانی دارن که مازندران اونگونه به کار نمیبرن، حتی ساختار نحوی جملاتشون هم متفاوته، فرهنگ بسیار عجیبیه و آداب و روابط خاصی دارن، و ظاهرن حالا کار خوبی هم در مورد مثلا پژوهش مردم شناسی هم در مورد اونها صورت نگرفته. این یه بخشه، یعنی انگار یک قوم مقفول، قوم از یاد رفته. یه موقع است نه، شما راجع به تهران دارید صحبت میکنید، یا فرض کنید کلیدر، اون عنوان چند جلدی، برابر این اون رابطه حاشیه و مرکز رو به نظرم باید لحاظ بکنیم، بپذیریم که مرکز گفتمان قد اقتدار